بسم الله الرحمن الرحیم. 64 جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 14/2/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض کردیم که ما به مسائل صدر اسلام نمیخوایم برگردیم، به مسئله امامت رو به طور کلی از اول مورد بحث قرار بدیم، برای که او مسئله کلامی است و مفصل در کتب کلامیه بحث شده. اونی که حالا مورد نظر ما هست مسئله ولایت در زمان غیبته که ولایت فقیه باشه. منتها چیزی که هست، کلمات قوم را بعضیشو اجمالا گفتیم نقل کنیم برای اینکه مشرب دست بیاد. در کلمات راجع به انعقاد امامت اینجوری به نظر میاد علامه علیه الرحمه از باب نمونه کلامشون رو در تذکره نقل کردیم، از باب نمونه بود. خلاصه شیعه امامیه میفرمودن که امامت لا تنعقد الا بالنص، از باب این که در امام عصمت رو معتبر میدونستن و عصمت هم از راه نص معلوم میشه، چون چیزی نیست که مردم بتونن تشخیص بدن. عمده این که پیداست اون امامت اصل را مورد بحثشونه، اون بحث کلامی. در مقابل اهل سنت، اینا در کلماتشون 4 طریق برای انعقاد امامت ذکر کردند. تا حالا بعضیشون 2 ذکر کردند، بعضیشون 3، بعضیشون 4 رو هم رفته 4 طریق ذکر میکنن. یکی نص، اگه نصی باشه، حالا پس نصشون منکرن اما اصلش قبول دارن که اگه نصی از طرف خدا یا پیغمبر باشه امامت به ایراد ثابت میشه. اینجا ای الفقه قول اسلامی و عدلتو نص میگه که بله نص ها، ولی ما نصی نداریم. میگه امامیه قائلن به نص و بعد این نصوص رو رد میکنه به اصطلاح خودش، به نظر خودش. کبرا رو در حقیقت قبول دارن که امامت میشد به نص ثابت بشه، منتها میگه ما نصی نداریم. حالا بالاخره یکی نص، یکی هم این اهل حل و عقد اختیار کنن یک کسی رو، تعبیرشون این است اهل حل و عقد. راه سوم ولایت عهد در حقیقت، یعنی هر امامی امام بعد رو تعیین کنه. مثال میزنن مثل این که میگن خلیفه اول خلیفه دوم رو تعیین کرد، عمر رو مثلا تعیین کرد. و راه چهارم تقلب و قهر، اگر یک کسی به زور اومد و با زور شمشیر مسلط شد، اون وقت اینجا مثل احمد حنبل و همینطور بعضی از شافعیه نووی اینطور میگه، حالا شاید شافعیه دیگه اینطور میگن یا نه نمیدونیم، خلاصه خیلیشون حنابله که ایرو مسلم میگیرن. میگن ولو اینکه اون شخص متقلب به سیف واجد شرایط هم نباشد. در عبارت نووی هم اینجور بود که و کذا جاهلون و فاسق یا او فاسق فل اصح، که اگه جاهل هم هست و فاسق هم هست تقلب به سیف، این دیگه سیر و امام. در عبارت احمد حنبل که ازش نقل کرده بودن گفته بود ای ولو بر باشد فاجر باشد هر جور میخواد باشد، ازا تقلب به سیف ای یسیر و امیر المؤمنین و لا یجوز بر انسان ان یبیت ولا یراه اماما علی، که اون وقت لازمه کلام اینها اینه. اینا از اون طرف مسئله بغات هم همشون قبول دارن که اگر یک کسی طغیان کرد بر امام واجب است قتالش، قتال البغات یکی از فصول کتاب جهاده و اهل سنت هم مطرح. وقت لازمه یک کلامشون اینه که اگر یک حکومت حقی الان سر کار باشد و بعد یه آدم ظالم قلدری آمد طغیان کرد بر این حکومت حق، الان بر همه واجب است برن با این قلدر ظالم جنگ بکنن. اما اگه جنگ کردیم و بالاخره حق شکست خورد و این مرد ظالم مسلط شد، حالا که مسلط شد یسیر و امامن واجب الاطاعه. اول باقی بود و واجب بود باش جنگ کنی، حالا که زور اومد یسیر و امامن یجب و اطاعت. اون وقت در اختیار اهل حل و عقدم دیدید که بعضیشون میگفتن اهل حل و عقد همه بلاد اسلام، بعضی میگفتن نه همون مرکز، و بعضی به 5 نفرم قناعت کردن. دلیلم آوردن از باب این که خلافت خلیفه اول دیدیم که 5 نفر بیعت کردن، وقت بعد ماسید بالاخره. به نظر میاد که خلاصه علما و اهل سنت و مؤلفین در صدد تثبیت و توجیه همون وضع حاضر بودن، یعنی همونی که شده است، با این که ما شیعه امامیه نسبت به پیغمبر و ائمه عصمت قائلیم، ائمه 12 گانمون عصمت قائلیم و اونها عصمت قائل نیستند نسبت به ائمشون. وقتی که عصمت قائل نیستن پس بایستی که احتمال اشتباه اونا رو هم بدن دیگه، نمیشه بگن که پس هر وضعی که موجود شده قطعا صحیحه. حالا مثلا احمد حنبل دیده بالاخره خلفای اموی و عباسی اومدن سر کار و به زور و مسلط شدن، این وضع موجود را مثلا فرض بگیرید که ناچار شدن تثبیت کنن، با اینکه خودش هم ضربه خورده ازش. ما عرض کردیم که اگر بخواد انسان حساب بکنه، اگر از طرف خدا معین بشه کسی، یعنی به نص باشه از طرف پیغمبر اکرم، این قطعا حجت کبراش و اهل سنت هم قبول داشتن، منتها اونا صغراش و از طرف پیغمبر اکرم کسی معین شد به نصر، این قطعا یسیر و امامن. باب این که خداوند تبارک و تعالی مالک الملوک است، مصلحت ما را میدونه و اگر چنانچه یه امامی بر ما معین کرد، او معلوم میشد که او افضل الامه است و خدا هم واجب کرده اطاعتش رو، ما باید اطاعت بکنیم. این رو هیچ که ظاهرن منکر نیست. پس نص به نص مسلمن امامت ثابت میشه و نزد ما شیعه امامی صغراش هم نسبت به 12 امام محرزه، ما گیری نداریم در این جهت که 12 امام به نص ثابت شده. پس نصش بلا اشکال، نص یعنی نصی که از پیغمبر و معصوم باشه. اگر چنون چه امت هم اختیار بکنن، همه امت اختیار بکنن، حال فرض کردیم تمام مسلمان ها کسی رو انتخاب کرد، در صورتی که نصی نداشته باشیم، در مقابل نص امت حق ندارن تعیین. خدا اگر حضرت امیرالمومنین رو نصب کرد ولو تمام امت هم خلاف بگن، حق ندارن مخالفت بکنن با نص خدا. پس نص بر همه مقدمه، بر اختیار همه ی امت هم مقدم. اما اگه در موردی نص نباشد، فرض کن در زمان غیبت که حالا ما امام معصوممون غایب است و دسترسی نداریم و نیازم داریم به یه حاکمی، اگر همه امت یک کسی رو تعیین بکنن که توافق باشه، یا اهل حل و عقد اول معین کنن، خبرگان معین کنن، بعد مردمم قبول کنن، فرض کن مردمم بپذیرند که گیری نباشه، این هم ظاهراً بتونیم از راه ادله تثبیتش کنیم. اولا که امر عقلایی است و امر امری است مربوط به امت، عقلایی هم هست، سیره عقلای دنیا بر این معنا مستقر است و ما میتونیم این رو تثبیت کنیم. حالا ادله براش میاریم، حالا اجمالا دارم عرض میکنم. پس این را هم که انتخاب تمام امت اگه باشد، این هم یه راه است و راه صحیحیست، منتها عرض کردم به شرطی که در مقابل نص نباشد، در طول نصه، یعنی تا جایی که نص هست امت تخلف از حکم خدا نمیتونن بکنن. در مقابل امیرالمومنین بخوان یکی بتراشن ولو همه میکنن، محجت نیست، امام نمیشه. اما اگر چنانچه امام معصومی نباشد، اینجا اختیار امت هم حجت است، منتها شرایطی رو از روایات و از کتاب برای امام ما دست آوردیم. باید اون کسی که امت انتخابش میکنن این شرایط رو داشته باشه، اگه نداشته باشد این شرایط رو بی خود انتخاب کرد، لازم الاطاعه نیست. انتخاب امت در طول نص و در طول شرایطی که خدا معین کرده، با این شرایط کسی که اعلم الناس، مثلا فرض بگیرید که اتقى الناس باشد، اشجع الناس باشد، این شرایطی که گفتیم، حسن ولایت داشته باشد، همه این شرایطی داشته باشد، اگه مردم انتخاب کردن اینم ما میتونیم بگیم که یسیر و حاکمن والین و یجب و اطاعتو. حالا عدلش رو بعد ذکر میکن ببینیم. نه اگه فرض کردیم که در یه زمانی ده تا مجتهد داریم، اینا هم فقیهند، هم عادلند، هم سیاست بلدند، هم شجاعند، در همه صفات مثل همه، اینجا ملت اگه یک کدوم رو انتخاب کرد همون شد یسیر و حاکمند لازم علی طاعت. پس این اجازه بفرمایید. من حالا همطور قصه میگم، حالا فرضیه میگم. پس اون جایی که نص باشه درست کردیم، نص بر همه مقدمه. اختیار تمام امت همه که باشد، آقا اجازه بی خود کردم. بله ببین آقا، گفتم در طول است، یعنی به این معنا با این شرایط که انتخاب کردید یسیر و امام باید اینجور باشه. اگر خدا فرموده باشه که حالا که من امام براتون معین نکردم، شما که میخواید انتخاب کنید یه همچو آدمی رو انتخاب بکنید با این شرایط، شرط امام اینه، اون وقت اگه ما با شرایط انتخاب کردیم یسیر و امامن، اگه بدون شرایط رو انتخاب کردیم لا یسیر و امامن. خدا ممکن است که شرط بکنه توش، مثل سایر احکام. خدا فرموده است که مثلا شما دعوا که دارید برید پیش قاضی، حالا 100 تا قاضی هم میگه قاضی باید این شرایط رو داشته باشه. خب ما میریم میگردیم یه قاضی که این شرایط رو داره، وقت قضاوتش صحیح، اگه این شرایط رو نداشته باشه قضاوتش صحیح نیست. پس ممکن است که احتمالشو بدیم که اگه اختیار تمام مردم باشه، یا اگه اهل حل و عقد رو مردم انتخاب کردن، خبرگان رو انتخاب کردن و خبرگان انتخاب کردن، فرق نمی‌کنه دیگه یه مرحله ای است یا دو مرحله ای، بالاخره انتخاب ملت باشه. این هم یه چیزیست اوغلایی که ما میتونیم ای رو بعد تثبیتش کنیم. و اما اون دو راه دیگه، حالا هدف هم اینست که اون دو راه دیگری را که اهل سنت بزرگانشون نوشتن، اونا رو ما نمیتونیم با منطق شرع و عقل درست کنیم. یکی ولایت عهد بود، از باب این که مثلا فرض بگیرید منصور دوانیقی پسرش رو، یا مثلا فرض بگیرید هارون الرشید پسرش رو ولی عهد قرار داده، حالا پس میشد امام. برای این که اگه فرض کردید این شخص امام، اگر امامتش از طرف خدا باشد، خدا خودشو امام قرار داده، پسرشو که امام قرار نداده، اگه امامتش از طرف مردم هم باشد، مردم خودشو انتخاب کردن، این دیگه چه حقی داره برای بعد از خودش؟ بعد از خودش که میمیره این دیگه مردم حق وصیت که به این ندادن، مگر این که مردم در مقام رأی دادن به ای بگن ما تو رو انتخاب کردیم و حتی برای بعد از خودتم به تو حق میدیم انتخاب بکنیدن. پس این که صرف این که خودش منتخب مردمه، به آرای مردم سر کار اومده، اون وقت حق داشته باشد برای بعد از خودش یکی دیگه معین بکنه، ای ما قبول نداریم. ائمه ما سلام الله علیهم که در روایات دارد به وصیت امام قبل، برای که ما ائمه منو معصوم میدونیم و معصومین، چیزی که از طرف خداست میفرماند ونگهی اون امام معصوم رو معین میکنه، معصوم معصوم رو میشناسه، و چون تا مادامی که معصوم وجود دارد نوبت امامت به غیر معصوم نمیرسه، برای که افضل اونه. او از اون جهت است که به واسطه یه تعیین یک امام، امام بعدی میشد امام. اما اگر امام معصوم نباشد، چنانچه اهل سنت عصمت قائل نیستن، مخصوصا برای خلفا و مثلا هارون و خلفای عموی اینا که دیگه هیچ عصمت قائل نیستن. حالا معاویه اومده یزید رو میگه ولی عهد من، بی خود میگه حالا خود زور داشت اومدی مسلط شدی، حالا یه پسره به چه دلیل؟ آخه یه چیزی نیست که عقل انسان بپذیره، برای اینکه یا از طرف خدا اگه بوده خودت از طرف خدا بود، اگه از طرف ملت هم بودی خودت از طرف ملت بودی، دیگه پسرت به چه دلیل؟ مگر اینکه اگه ولی عهد معین کرد ملت، بعد اگه این ولی عهد رو رأی دادند و انتخاب کردند، وقت اون انتخاب ملتی رو امامش میکنه، نه ولایت عهد. صرف این که این پسر اونست و شاهزاده، این دلیل نیست که این حق تسلط بر مردم داشته باشد و این پست رو بگیره. خلاصه این تسلط بر مردم یا از راه خدا باید باشد، از بابی که خدا مالک الملوک است و نسبت به همه حق، و یا از راه خود ملت، ملت حقش است یک کسی رو بر خودش امام قرار میده. اما این که یه نفری رو که مردم اومدن رأی بهش دادن شد امام، ای بیاد برای بعد از خودش که حالا اون دو دیگه خاک شده یه کسی رو بماسونه، ای رو نه شرع برش دلالت داره نه عقل یه همچی چیزی حکم میکنه، مربوط به مردم هم نیست این معنا. چون این پس ولایت عهد که یکی از طرق چارگانه ایست که اهل سنت گفتن ای رو ما قبول نداریم، چنون چه تقلب، اگر یک کسی با زور و به زور شمشیر آمد مسلط شد، اگه بعد از آنی که به زور شمشیر مسلط شد مردم توان ایمان آوردن به او، بیعت کردن با، خب همون بیعت مردم سبب امامتش میشه. اما اگه مردم بیعت نکردن بهش توان، یا کرهن بیعت کردن، بیعت کرهن اعتبار نداره دست و قلم، به زور شمشیر ای اومد مسلط شد بر مردم، وجدان مردم چنین نیست که حکم بکنه به این که باید از این اطاعت کرد. زامن اجرا باید وجدان انسان باشد. اگر خدا کسی رو معین کرده، وجدان انسان میگه باید ازش اطاعت کرد. اگر خودمونم تعیین کردیم، وجدان ما میگه بایستی که خودت معین کرده بایستی که ازش اطاعت بکن. اما اگر خدا معین نکرده، خودم هم معین نکردم، با قول چماقی اومده مسلط شده، این ملاک وجوب اطاعت در همچی کسی ملاکش نیست، ولو واجد شرایط پس کردین. حالا اینی که به زور اومده عادلم هست و شجاعم هست و مجتهدم، ولی ما مردم یه مجتهد دیگه داریم میخوایم او رو انتخاب کنیم، اینجا او بگه خب من که واجد شرایط هستم، من که به زور میدم، خب برو. و اگه بناس خدا شخص تو رو معین نکرده، ما خودمون میخوایم انتخاب بکنیم. ما اینی که به زور اومده مسلط شده نمیخوایم انتخاب کنیم، میخوایم دیگری رو انتخاب بکنیم. پس ولو واجد شرایطم باشد الزام نداریم به اطاعتش، فضلا از این که واجد شرایط نباشد. حالا احمد حنبل یا مثلا نووی از شافعیه یا بعضی دیگه اینطور که ای الفقه نقل میکنه نسبت به همه میده. ای الفقه الاسلامی قسمت دومش میگه که رأی و فقهاء المذاهب الاربعه و غیرهم ان الامامه تنعقد به تقلب و القهر از یسیر المتقلب و امامن دون مبایعت او استخلاف من الامام السابق و انما بالاستیلا. این نسبت به فقها اربعه میده در جلد ششمش صفحه 682 مالی همین الفقه الاسلامی و عدالته دکتر زهیلی وهبه زهیلی. حالا علی حال این نسبت به همه فقها اربعه میده. به نظر میاد عرض کردم ای آقایون گیر همون وضع موجود بودن. آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، گفتن اولی الامر منکم یعنی اونی که حالا اولی الامر، حال شده بالاخره محمد رضا پهلوی اومده سر کو، صدام بالاخره اومده دیگه، حالا نمیشه کارش کرد، بالاخره اومده سر کو، اولی الامر منکم، پس بنابراین باید اطاعتش کرد. ای توجیه وضع موجود خواستن بکنه. ما عرض کردیم عقل اقتضا میکنه که حاکم لازم الاطاعه ای باید یا از طرف خدا منصوب باشه تا من ملزم باشم اطاعتش بکنم، یا از طرف خودمون پذیرفته باشیم تا ملزمشم اطاعت بکنم. اما نه خدا معین کرده نه خودمون معین کرده، با زور شمشیر وجدان حکم نمی کنه به این که ای لازم الاطاعه باشه. شرع همچی دلیل ما نداریم. خب پس بنابراین این دو طریق که یکی ولایت عهد، یکی هم تقلب و قهر، ولو حنابله روی جهت اصرارم دارم، این دو وجه از نظر ما مردوده. فقط دو وجه میمونه، یکی نص، یکی هم انتخاب مردم. نص حال صاحب کن آقا فعله به فعله، نسش تا مادامی که باشه نوبت به انتخاب مردم هم نمیرسه. خدا اگر معین کرد حکم الله قبل حکم همه است. اما اگر یه جایی نس نباشد اون وقت اینش بیاریم یا نه. در زمان غیبت ما بعد از آنی که ثابت کردیم که حاکم لازم است، ایدیه تا این مرحله گذاشتیم، شرایط حاکمم بیان کردیم، حالا اگر چنونچه در زمان غیبت یه نفر باشد که واجد این شرایط باشد، خب یتعینو برای که امام مسلمین باشد. اما اگر چنون چه چند نفر شدن صد تو مجتهد واجده شرایط داشته باشیم، اگه گفتید انتخاب فایده نداره، این فقط نصف، اینجا بایستی شما در حقیقت اینن کشف بکنید که پس معلوم میشد از طرف خدا همه اینا منصوبه یا از طرف امام. ولو ما مقبوله عمر ابن حنظلم نداشتیم، روایات هم نداشتیم، چون ما تا اینجا ثابت کردیم در زمان غیبت قطعا باید حاکم باشد و جز برنامه اسلامه، ضرورت داره. اون وقت دو طریق هم که حالا بیشتر نداریم، یکی انتخاب مردم، یکی نسل. اگه انتخاب رو شما قبول نکردی، گفتی نخیر انتخاب فایده نداره، باید بگیم پس معلوم میشه اینا که واجد شرایطن از طرف خدا منصوبن، ولو هیچ روایت هم نداشتیم. اما اگه گفتیم نه، ممکن است خداوند تبارک و تعالی شرایطش رو معین کرده است، عالم باشد، مجتهد باشد، شجاع باشد، با تقوا باشد اینا. اما اگه متعدد باشن دیگه به اختیار ما گذاشته، مثل این که در باب قاضی به اختیار ماست. اگر چنون چه مثلا 5 قاضی باشن اینجا، ما وقت هر کدوم خواستیم انتخاب میکنیم برای قضاوت، اینجا وقت انتخابش دست ما باشد. اینجا اون وقت پس نمیتونیم بگیم همه اینهایی که در عرض همان منصوبند، نه، اینا همه صلاحیت حکومت دارن، اما اونیش که ما انتخاب کردیم یسیر حاکمان بالفعل. خب حالا ما ببینیم برای انتخاب، برای اینکه انتخاب پیدا نکنیم، این فرمایش مرحوم آقا بورژدی دارد که ما ازشون نوشتیم در تقریرها، که چون لازم است در زمان غیبت امام و ضرورت داره، اگه هیچ دلیلم نداشتیم ما میفهمیم شاعر نصب کرده. اما اگه گفتیم نه، ممکنه شاعر نصب نکرده باشد، شرایطش رو فرموده باشد، انتخابش با خودمون باشه، وقتی اینجا ما باید انتخاب بکنیم، اون وقت کسانی که واجد شرایطند اینا امام بالقوه هستند، حاکم بالقوه هستند، یعنی صلاحیت حکومت دارند، اما حاکم بالفعل نیستند. حکومت بالفعل، ولایت بالفعلش به دست ملته. خب حالا آیا دلیل داریم برای اینکه انتخاب ملت مؤثر باشد یا نه؟ اینجا اولا به نظر میاد یه امر عقلایی است و سیره عقلان بر این معنا مستمره. حاکم در حقیقت نماینده ملت است در کارهای اجتماعی، به منزله وکیل میمونه، مردم معمولشونه بعض کارها را که خودشون نمیتونن انجام بدن نماینده میگیرن، وکیل. کارهای اجتماعی به دوش همه ملته، ولذا در قرآن شریفم این جور اموری که ما بعد میگیم به حاکم محول میشه، مخاطبه بهش جامعه است. از سارق و از سارقه فقط و عیدیه هما، از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد من هما معت جلده. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا. کی بکنه دیمگه؟ گاهی خطاب به همه میکنه، خطاب به مردم میکنه. یه وظائفی هست که این وظائف رو خود جامعه یا باید انجام بده یا به مصلحتش انجام بده. مثلا مردم خیابون میخوان، راه میخوان، بیمارستان میخوان. خب اینجور امور اموریست که همه نیاز دارن، قادش هم هست همشون بکن. منتها صرف نمی کند که همه مردم برن بیل دست بگیرن خیابون درست کنن، جاده بسازن، همه مردم برن بنایی کنن، مثلا فرض بگیری سیمان بیارن بیمارستان بسازن. در اینجور اموری که نیاز جامعه است یا بر جامعه واجب است، میان یک کسی را پیدا میکنن که در حقیقت او تمام جامعه در او متمرکز میشه، او به منزل والی و حاکم. میگه میخواد چی کار کنه؟ میخواد کاری که یجب و بر جامعه انجام بده. از سارق و از سارقه فقط و عیدیه همه، خطاب همه است، به مصلحت جامعه است که دست دزد رو ببرن، پس این وظیفه همه است، به مصلحت جامعه است راه داشته باشن، تلفن داشته باشن، تلگراف داشته باشن، بیمارستان داشته باشن. این یه کاریست که همه میخوان بکنن. همه میان قدرت میدن به یه شخصی، در حقیقت اون نماینده همه است، وکیل همه است. و حضرت امیرالمومنین در نهج البلاغه راجع البته به اونایی که بیت المال داره، مثل حضرت یوسف که خزینه دار شد، خب اینم جزء شؤون حکومته. حضرت تعبیر به وکیل کرده. ببینید عبارت در نهج البلاغه نامه 51 به اصحاب خراج، نامه ایش که حضرت به اصحاب الخراج مرقوم میفرمان، فرمان فانکم خزان الرعیه و وکلاء الامه و سفراء الائمه. حالا اسبابی که چون خزینه دارست از طرف امام معین شده، خود امامش هم همطوره، مراتب داره. کاریست که یا یجب و علال امه یا اینکه به صرفه امته و میخواد انجام بشه. برای اینکه این کار انجام بشه، مردم نیروی خودشونو متمرکز میکنن در یه شخصی، او شخص نماینده همه میشه، وکیل الامه میشه، خزینه دار، وزیر دارایی رو حضرت میفرد وکلاء الامه هستی، خزان و رعیه هستی. ای پس یه چیز عقلایی است. مردم که حاکم انتخاب میکنن، در حقیقت میخوان یه کاری که بر همشون لازم است یا بر همشون ضرورت داره، مورد نیازشون است، او انجام بده. اجازه من دارم میگم ببینید اگر مرز کردم که یه چیز ارتکازیست و سیره اغلا برشه، مردمی که خدا رو قبول، اجازه نه منخرف نشده. ببینید شما، ما وقتی که به مردم دنیا مراجعه میکنیم، میبینیم مردمی هم که خدا رو قبول ندارن، سرخ پوستان آمریکا، برای اینکه زندگی خودشون به چرخه، میان یک کدومشون که پیر مدتره میگن که تو اینجا رئیس باش و این کارا رو تو انجام بده. برای اینکه هر کدوم جدا جدا بخوان برن آبمال معین کنن، نمیدونم قنادروب معین بکنن، چی میدونم جاده کش معین بکنن، ما نمیشه. میبینن لازم است یه کسی باشد این کارهایی که مربوط به جامعه است انجام. پس این کاریست مربوط به اجتماع. همه مردم خیابون میخوان، همه بیمارستان میخوان، همه تلفن و تلگراف میخوان، همه امنیت میخوان. هر کس باید خودش به اندازه خودش کارش انجام بده. خب بیکار میشن، نمیشه. میان یه نماینده معین میکنن، میگن تو از طرف ما همه کارها رو بکنی، نموزه. این نظیر وکالته. تو دنیا معموله و سیرم بر این معنا هست. اجازه بده. آقا من عرض کردم به این نخواستم قرار. من اجازه بدم من براتون 30-40 تا دلیل ذکر میکنم که یکیش همو اخبار بیعت است، آیات و اخبار بیعت. من 30-40 تا دلیل براتون رو هم رفته میشه. اجازه بدیم، اجازه بفرمایید. پس بنابراین یکی که سیره عقلا بر این معنا هست، ده گوش کن آقایون ببینید، بنای عقلا بر این معنا هست که در همه جا میان این جور اموری که تو ایده لازم شده است یه کاری انجام بشه، مردم میان سراغ کت خدا، میگن کت خدا مخلصتیم، دخیلتیم، تو این کارو بکن، اینم حقوقه. اون وقت پس یه قراردادیست اجتماعی بین مردم و بین اون کسی رو که کارو بهش محول میکنه. کار مردمه، مردم خود چون با مکلفن. خدا هم خطاب به مردم کرده، از سارق و از سارقه فقط او به مردم میگه، از زانیت و از زانی فجل دو، مردم مخاطبن. و اعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل، مردم مکلفن که برن اسلحه و نیرو تهیه بکنن. منتخب مردم هر کس که نمیتونه بره سراغ فانتوم ساختن، مجبورن بیان یه نیروی رو تهیه بکنن که در حقیقت اون نماینده ملته. اون میره افرادی رو پیدا میکنه، میان F-16 درست میکنن مثلا فرضی تا من قوه تهیه کرده باشن. بنابراین اجازه بدید، پس بنابراین سیره مردم بر این معنا هست، تو دنیای معنا رو عملی میکنن. یه قراردادیست بین مردم و بین حاکمشون. اوفو بالعقود یه دلیلش، المسلمون عند شروطهم یه دلیلش. نداشتیم اوفو بالعقود و المسلمون عند شروطهم، همون سیره عقلا خودش یه چیزیست که تا زمان معصومین هم بوده. پس بنابراین ما میتونیم اولا بگیم سیره عقلا بر این معنا مستقره. اگه همه مردم انتخاب کردن، همه مردم اگه انتخاب کردن، وظیفتون اجتماعیه، یا اینکه کاریس مربوط به اجتماع، جامعه یه نماینده بر خودش معین میکنه به منزله وکیله، و مردم معمول است که در کارها وکیل بر خودش معین میکنن. اوفو بالعقود میتونید تمسک کنید، المسلمون عند شروطهم میتونید تمسک بکنید. علاوه بر این روایاتی هم داریم که از گل و گوشاش میتونیم اینا رو استفاده بکنیم که انتخاب به دست اجمالا حق مردمم هست. بی خود صادر میکنه. میگم بی خود صادر میکنه اگه اینجور باشه. اجازه بفرمایید آقا. حال ببینید، از جمله چیزایی که میتونیم بهش تمسک بکنیم، پس یکی اوفو بالعقود، یکی المسلمون عند شروطهم. از جمله ادله که میتونیم بیاریم همون نامه امام حسن مجتبی، من حالا یکی یکی اینا ذکر میکنم تون، نامه امام حسن مجتبی به معاویه که در ببینید مقاتل و طالبیین صفحه 35 ابن عبدالحدید امیر رو نقل کرده، کتاب صلح الحسن هم نقل کرده، من از خود مقاتل و طالبیین نقل میکنم صفحه 35 فی کتاب الحسن ابن علی علیه السلام الی معاویه ان علیا لما مزال سبیله ولان المسلمون، من چند جملهش اینجا انداختم، ولان المسلمون الامر بعده. امام حسن به معاویه می نویسن مسلمونا مرا ولی قرار دادن، فدعت تمادی فی الباطل و ادخل فی ما دخل فیه الناس من بیعتی فانک تعلم انی احق به هذا الامر منک. ما اینو شک نداریم که امام حسن مجتبی مردم اگه باش بیعتم نکرده بودن امام بود، ما اینو قبول داریم. منصوص در یه جا دو ملاک باشه، یکی یه ملاکشو قبول نداره، اون ملاک دیگهش که ارتکازی است او رو به رخش میکشیم. امام هست نه ببین شما، این که ما این که آقایون هی میگن اینا در مقام جدل است، نه در مقام جدل، به یه حساب در مقام جدل، به یه حساب در مقام جدل نی، در مقام جدل است به این معنا که یعنی تولیت مردم لغوه، نه من قبول ندارم. امام حسن مجتبی یعنی ائمه ما، منصوصن ما از راه نس اونا رو امام میدون. اما یه طریق هم دیگه برای امامت هست که اگه نس نباشه اون، همینطور که من نس کردم طولیه، تا نس هست نس، غلط میکنه کسی در مقابل خدا کسی معین. اما اگه یه جا نس نباشد مردم، امام حسن مجتبی میبینه اگه به معاویه بگه من از طرف خدا منصوبم، معاویه قبول نمیکنه، او یکیشو قبول نداره. اونیش که ارتکازی است و همه مردم قبول دارن، حتی بیدین هم قبول دارن، اون رو به رخ میکشه، میگه بابا سرخ پوستای آمریکا هم بالاخره حوالی قرار میده، یه بر طبقش عمل میکنه، ولان المسلمون، پس من میشم امام. این نه این که جدل است یعنی تولیت مردم لغوه، نه جدل است به این معنا که اونی که نسس او طرف قبول نداشته، اون وقت وجه دیگر رو ذکر میکنه. و حضرت امیر المومنین در زمان خلفای ثلاث به عقیده ما امام منصوب بود، اما مردم چون انتخاب نکردن این ملاک درش نبود، بعد که مردم بیعت کردن دو ملاک پیدا کرد. ممکن است که در یه جا ده ملاک باشد، دم الاکشو تأکید میکنه این که بیعت مؤکده، معلوم میشه اثر دارد که مؤکده، پس خود بیعت یکی از ملاکهای امامته. منتها تا مادامی که نسه در مقابل نس، کس حق نداره با کسی بیعت بکنه. اما اون کسی که نس هست اگه بیعتم کردی دو ملاکه میشه، ملاکه نس عقدمه، این ملاک در طول اون ملاکه. اینجا خیلی خوب باش میگم، حالا میگم حالا ای که دلیل رو قبول نداره با قصد رو به رخش میکشم، باز بلاخره پس این چیه؟ نه باز فایده داره، نه بینیم مؤکده. این که حضرت امیرالمومنین همش میفرماد با ما بیعت کردی، حالا ما شاید 100 تا روایت هم بیشتر داریم، هی بیعت بیعت بیعت، یعنی یه چیزی لغ همش جدله. نه بیعت یه چیزیه عقلایی و یعنی غلطه. نه خب بله یه چیزی بوده، حالا باشه من خسته شدم برای فرمان.